چند گام در محو فیزیکی کشور اسلامی و خصوصا شیعی به طور متمرکز ایران طراحی شده. جریان حوادث اخیر یک جریان بسیار جدیه. اونایی که تو زندگیشون تغییری ایجاد نشده عقب میمونن از حوادث. اونایی که در زندگیشون تغییر ایجاد نکردند با تأخیر به کربلا رسیدند. حوادث جاری نشان دهنده تحولات اساسی در وضعیت جهان. بدون اینکه بخوایم زمان تعیین کنیم، قبلا توی گفتگوی شاید یکی دو بار تو همین مجموعه صحبت از جنگی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام شد. جنگی که یک طرفش کشورهای مسلمان به مرکزیت کشورهای شیعی به مرکزیت ایرانه، یک طرفش اسرائیل. بوی این جنگ به مشام می‌رسه. عجیب اینجاست که در قرآن شاید یه بار دیگه عرض کردم 7 جا از ایرانی‌ها صحبت شده و در هر 7 موقع بس آخر زمان. و این آیات جز آیات اعجاز غیبی و اخبار از آینده قرآن، چون زمانی که در حال نزول آیات بود اصلا ایران کشور مسلمان نبود، اون زمان مجوس بودن ایرانی ها. و در 7 جا از ایرانی ها مرد شده، هر جا هم یک زاویه دید رو بیان فرموده. و همش گره خورده با آخر زمان. چند تا خبر خیلی توشه؟ یک، این که ایرانی ها مسلمان میشن که خدا مدحشون کرده. شاید 2-3 تا آیه شو قبلا گفتم. 2، این که مسلمان شیعی میشن، یعنی اسلامشون مورد رضایت خداست که سزاوار مدحن، یعنی اسلامشون قرآن و اهل بیتیه، در حالی که اون زمان مسلمان که نبودن. تو مسلمان ها صف‌بندی قرآن و اهل بیت یا قرآن به تنها نبود. این صف‌بندی ها بعد از پیامبر اتفاق افتاد. حسبنا کتاب الله بعد از رسول الله عنوان شد. این 2. 3، نقش اساسی در تحولات آخر زمان داره. اینا در روایات هم بیان شده که در آخر زمان ایرانی ها به اسلام دعوت میکنند. به هر صورت سر تمرکز دشمنی علیه ایران چه از طرف صهیونیست و دشمنان قسم خورده اسلام که از زمان پیامبر میخواستن ریشه دین رو بکنن، و چه از طرف منافقین که به صورت خیلی با نقاب از درون دینداری مردم لطمه میزنن به این خاطر که اینجا قرار نقش اساسی بازی کنه و به این نقش داریم نزدیک میشیم. ناشارم بعضی چیزا رو که در اون دفعات گذشته گفته نشده به اشاره باز عرض کنم. از زمان شکل‌گیری اسرائیل تقریبا 63-64 سال می‌گذره. و از اونجایی که اسرائیل یک کشور ظالم در سطح جهانیه و ظلمش هم ممتده، قاعدتا نباید حیاتش بیش از 80 سال طول بکشه. منطق قرآن اینه که ظلم مستمر و ممتد بیش از 80 سال طول نمیکشه و با لیلة القدر 1082 ساله تومارش در هم کشیده میشه. هر کدومش توضیحات مفصل داره که ازش میشه. و پایان عمر اون ظلم توسط پرچم قرآن و اهل بیت رقم میخوره. و چون بعد از انقلاب پرچم قرآن و اهل بیت در این مملکت بلند شد، به هر نحوی شده خواستن این پرچم رو زمین بزنن، از طریق منافقین داخلی که بعضن بر پست‌های یا ضعیف ایمان ها که در پست‌های مسلط شدن و از طریق برنامه ها و سناریوهای خارجی. این تنها پرچمی که در کل جهان به اسم قرآن و اهل بیت بلند شده و امید میره، نه امید پوچ، امیدی که در کتاب‌های آسمانی ثبت شده که این ریشه ستم بنی اسرائیل رو بکنه، این رو از درون و بیرون بپوشونه، از درون و مسئولین راهنجار و از بیرون با انواع فشارها. یکی یکی داره وعده های خدا محقق میشه. هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. بعد از این جریان فضاهایی درست شد. تمرکز اون فضاها اگر کسی خوب دقت کنه میبینه که ابتدا از طریق زدن این از طریقه، چه از طریق شبهات بیرونی چه از طریقه از کردم کسانی که در داخل نظام به اسم افرادی که الان در ریز و درش مسئولیت دارن با روش های خاصی که دارن، اول عقاید شکسته بشه، یک با انواع شبهات. تا هم میگیم شبه، افراد سریع ذهنشون میره روی یک سایتی که داره دوتا شبه میگه. ابدا نیست. شبهه های نافذ اصلا اینا نیست. شبهه های نافذ شبهه های غیر مستقیمه. داستان های صادق هدایت سراپا شبهه است. یک جا هم نگفتم این اشکال رو به دین دارن. رمان ها، فیلم ها، آقای درسی حالا بعضی از مصادیقش رو انشاءالله توی بحث مکانیزم عمل شیطان اگر عمری بود اونجا عرض میکنم، چطور تو کتاب های درسی شیطان رد و پای شفافش حضور داره. اینا ریشه اون اعتقاد ثابت راسخ رو بکن یا نهایتا سلسش رو. این گامی یکی اگه ببینید انگار قدم به قدم همین کار اتفاق افتاده. بعدا نمونه های تاریخش هم گفتگو با هم میکنیم که چطور در تاریخ هم همین دقیقا همین کار اتفاق افتاده. گام دو، ابتدا یه دفعه بعد از سال 58 اونایی که یادشون میاد، یه دفعه که نمیشد مثلا افراد خاصی شبکه های خاصی راه بیفته، حرکت ها خیزشی، اول باید سد شکسته بشه. اون سد اعتقادات راسخه، اون که شکسته شد ضلع دوم که شهوات باشه، از طریق عادی سازی خیلی از شهوات، فیلم ها، عکس ها، داستان ها، رمان ها. یه بار مثالش عرض کردم، فیلم پاییز صحرا که با واکنش مواجه شد و حذف شد در 20 سال، بیشتر 25 سال پیش، یک دهم صحنه های ناهنجاری که الان فیلم های تلویزیون دارن رو نداشت. عادی سازی گام به گام. گام بعد وقتی که عادی شد، کم کم همینطور میره جلو تا به ورطه عادی سازی روابط دوست پسری و دختری، روابط جنسی. اینا بود وقتی که این دوتا ایجاد شد، یک چیز دیگه آخر صورت خیلی رقیق میماند، اونم روابط بین مردم و حکومت، اونم به راحتی از هم میپاشه. یه مثلث دین، عفت و ناموس و حکومت. دقیقا این کار تو اسپانیا انجام شد، دقیقا با همین ترتیب. کشور مسلمان اسپانیا تبدیل شد به کشور مسیحی. اون تجربه تجربه خوب و موفقه بود. بعد از انقلاب همین اتفاق تقریبا افتاد. درون و بیرون دست به دست هم دادن تا مردمی که اینقدر دین درشون نهادینه شده بود که فرد میگفتش که من یه موتور خریدم مثلا 10,000 تومن، نمیتونم بفروشم 15,000 تومن، باید بفروشم 10,000 تومن. اینو تبدیل کرد به کسی که الان میبینید دین دیگه کارهایی تو صحنه زندگیش نداره. از همینجا رقیق بشه، رقیق بشه دینداری تا دینداری کلن حذف بشه. از اون طرف شهوات که آمارهای وحشتناکی داریم از ارتباطهای نامناسب غیر اخلاقی. بعد جوان وقتی که عقاید محکم نداشت، عفت محکمی هم نداشت، هر کار این دیگه غیرت داره برای مملکتش بجنگه. گام سومش اون تهمانده ها رو زدودن با امثال این کارهایی که با نسبت رسول الله انجام شد، گام چهارمش تحت فشار قرار دادن. از اون طرف فشارها همیشه رشد میده، به شرطی که کل مردم و کل مسئولین همراهی کنن. شعب ابی طالب باعث رشد اسلام شد. اونا گذاشتن تو فشار، اتفاقا یه اردوی متمرکز از پیغمبر و اطرافیان پیغمبر درست کردن، ایمانشون تقویت شد. اما اگر در مثل شعب ابی طالبی بعضی از افراد که مسئولن و ظاهر دینی دارن اینها سوء استفاده مالی دینی بکنن، نه تنها ایمان تقویت میشه، مردم میپاشن. بیش از این دیگه گفتنش سلام هست. اونا به مقصد میرسن، جنگ روانی درست میکنن. یکی از رفقای ما که توی این تأمین دارو وزارت بهداشت بود میگفتش که داروی سرطانی رو نمیدن. خب ما محتاجیم دیگه، داروی سرطانی تحریم. من بچه هم هفته پیش مریض بود، دیازپام یه داروی خاصه فقط برای بچه کوچیک، اونم در صورت تب و تشنج استفاده میشه، نیست. میگو 6 ماه توضیح نشده، مواد اولیش نیست، نمیاد. از اون طرف شفاف سازی هم نیست تو مملکت. بعد خب یه فرد سرطانی که داره میمیره، یا یه بچه مثلا 1-2 ساله 6 ماهه، اینها جنگ کنه، کارهای غیر انسانی عجیبی انجام میشه تو جهان. بعد به جایی که مردم فوشش رو به کسایی که تحریم کردن بدن، به دین و پیغمبر میدن. گفت افراد سرطانی میان، دارو نیست، فوش میدن به اسلام. همیشه پشت جنگ های روانی فشارها وقتی که مضاعف میشه، بعدش جنگ فیزیکی معمولا. یک جنگ در راه، جنگم با یه آدم نیست. گفته بود دیگه، ما جنگ صلیبی داریم. اصلا مشکلش مملکت ما احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد یه سال دیگه میره پیکارش. جنگ صلیبی یعنی چی؟ که بوش گفته بود جنگ صلیبی یعنی جنگ اسلام سوز. چرا؟ چون طبق همون گفتگوهای گذشته گفتیم که در کتابهای خودشون خوندن و یقین دارن که اسلام غالب میشه و فضای جهانی رو میگیرن. همون جنگی که با حضرت موسی داشته. ما حضرت موسی نیستیم، ما آدم های مقدسی نیستیم، اما امام زمان وعده ایه که تو این فضا محقق میشه اون وعده. اینو باید حتما مراقب باشن دوستان که فضا جدیه، فضا کاملا جدیه. هر کس چقدر آمادگی گذشتن از زندگی و بچه و همسر و عقد و اینا داره، این اصلا دوستان باید این آخرین تذکر بنده بود که توی این فضا زندگی ها رو شست و رفته کنیم، چون بنده حجت را تمام کردم و کسی نمیدانست. داره چند بار گفتم، این هم بسیار شفاف با تأکید. سلام خدمت شما. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. یه سوالی از جلسه گذشته بعضی از دوستان داشتن در اون مفهوم جریان اسم تواب خداوند. من مجبورم یه مقداری بعضی از مطالب رو یک کم دیگه توضیح بدم. بحث حقیقت گناه امری نیست جدا از جان ما، گذشته ما نگذشته، همین الان هست، همین الان موجوده. پس چرا ما حسش نمی کنیم؟ چون ما محدودیم. ما اینقدر محدودیم که حتی گذشته و آینده خودمون از ما غایبه. از این غیبت گذشتگان و آیندگان، چه خودمون چه موجودات دیگه، تعبیر میکنیم به زمان، وگرنه گذشته، حال و آینده همش در سلسله طولی نظام، در سلسله عرضی نظام. یعنی چی؟ یعنی همین که ما الان محدودیم به زمان. اینا فهم شکم دوشتار هست، بعض از دوستان که سوال کردن حرفم دارن و من توقع ندارم اینا جا بیفته، چون بحثای جدی چند ساله میخواد، 4-5 جلد از بعض از کتب فلسفی در حقیقت زمان و کیفیت طی زمان اینا هست. ولی حالا با همین در حد خودمون، در حد غیر عمومی، زمان عبارت است از محدودیت وجودی ما. زمان محدودیت وجودی نیست، موجودی که در زمان است یعنی موجود محدود. توضیح: قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بگو همگی، این آیه راجع به قیامت، بگو همگی مردم، اولین و آخرین، از اولین انسانی که در این دوره انسانی آمده موجود شده. چون عرض کردم ادوار انسانی بی شما، ادوار انسانی ده. ما فقط قومخش با خدا نبودیم که فقط خدا ما رو خلق کنه، که ادوار انسانی فراوانی داشتیم، الان داریم و خواهیم داشت. ما یکی از این ادوار انسانی که از حضرت آدم شروع شده و با خروج جسم انسان کامل از این دوره، این دوره تومارش جمع شد. حالا اون ادوار دیگه چی هست؟ اونا پیغمبرشون چجوریه؟ رفتشون با این دوره چیه؟ اینا کار نداره. این دوره انسانی رو خداوند می‌فهمد از اولینش، از اولین فرد پیشینیان تا آخرین آدم، همه جمعند در فضای قیامت. و فضای قیامت پروژه نیست که در آینده بخوایم بهش برسیم، قیامت همین الان هست. خداوند در اینکه قیامت کی اتفاق میفته دو نوع پاسخ داده. از پیامبر پرسیدن که قیامت کیه؟ یسالونک عن الساعت ایان مرساها، کی میاد قیامت؟ خداوند دو نوع پاسخ به این سوال داده. یه پاسخش در حد تشبیهه، بفهمن که انما امر الساعت و با امر الساعت ظاهرن الا کلم حین بالبسر او هو اقرب. یعنی چی؟ یعنی قیامت مثل چشم به هم زدن یا نزدیکتر از چشم به هم زدن. یعنی چی؟ قیامت چشم به هم زدن، قیامت شو؟ یعنی چی؟ باید داره تشریف میکنه؟ باید بچه شبایی باشه دیگه؟ چشم به هم زدن روی نفتا باید میگفتم وقت بدم فکر کنیم. چشم به هم زدن، کنایه از کوتاه‌ترین زمان ممکن. درسته؟ کوتاه‌ترین زمان ممکنه که ما متصور بود برامون به هست، بلکه نزدیکتر، یعنی از کوتاه‌ترین زمان ممکن هم نزدیکتر. این مثال، مثال تشبیهی، جواب دقیق نیست. اینکه خود خداوند با کاف میاره، مثل این، نه عین این. بعد یه مثال باز بزنم. یک کسی اگر کور مادرزاد باشه، اگر یه نفری از ابتدایی که به دنیا آمده کور به دنیا آمده، اگر بخواییم براش یک گلستان خیلی زیبا رنگین کمان رو تشریح کنیم، چجوری پاسخ بهش میگیم؟ چجوری میخواییم این زیبایی رو یه مقدار به ذهن این فرد نزدیک کنیم؟ چجوری مثال بزنیم در آنگیم؟ چطوری؟ چی؟ مثال مثلا این گلستان مثل پر قو میمونه، درسته؟ یا مثل صدای بلبل. اون زیبایی رو شما با این کیفیت میتونید براش تشریح، ولی واقعا گلستان مثل پر قوه؟ مثلا یه سنخن از این سنخ که نیست، و چون از اون سنخ هیچ تجربه ای نداره، مجبورید براش چگار کنی؟ همین مثال رو بزنید، یا مثال های از این دست. این و ما امر ساعت الا کلم حین بالبصر او هو اقرب، از این دست مثال. چرا؟ چون اصلا قیامت زمان نداره. اون شدت قرب و احاطه رو که ما درک نمی کنیم با یک چیز دیگه خداوند مثال زده. این یه نوع جواب. جواب دقیق ترش اینه، سلونه که عن ساعه ظاهرن اینطوری باشه، قل علمها عند ربی، یا و ما یدریک لعل الساعه تكون قریبا، بگو علم به قیامت نزد پروردگار من است، نه نزد شما. یعنی چی؟ یعنی خدا میدونه و شما نمیدونی. این چه جور جوابی شد؟ به ذهن نیسته که اینطوریه جواب، یعنی من میدونم ولی نمیخوام بگم. درسته؟ از یه نفر میپرسن که چند تا آدم تو مسجدن؟ یه خودمون میدونیم. این به تو چه مرگود؟ قل علمها عند ربی. در ابتدا خب این یعنی چی؟ ابتدا آدم به نظرش میرسه که این جواب در حقیقت تفره رفتن از جوابه، یعنی جوابو نمیخوام بگم به هر دلیلی، حالا یا شما ظرفیتشو ندارین، یا من نمیخوام بگم، یا مصلحتتون نیست، هرچ. در حالی که این دقیق ترین جواب برای قیامت. چطور دقیق ترین جوابه؟ قیامت عند الله هست. یعنی چی؟ یعنی سوالی که تو میکنی از زمان سوال غلطه. قیامت زمان بردار نیست، عند الله هست، و چیزی که عند الله باشه زمان نداره، کی نداره، احاطه وجودی داره. به عبارت دیگه اگر تو خدا رو در سلسله زمان یافتی، قیامت رو هم اساس قیامت حقیقتش چیه؟ رجوع الالله. و اگر خداوند زمانیه بگیم کی خدا هست کی نیست، یا کجا هست و کجا نیست، قیامت هم میشه زمانی و مکانی. و اگر خداوند زمانی و مکانی نیست، فوق زمان و مکان، احاطه به همه زمان و مکان و فوق زمان و مکان دارد، قیامت هم همینه صرفش. یعنی اگر شما دنبال این بودید که چند میلیون سال دیگه خورشید عمرش تمام میشود، چند میلیارد سال دیگه خورشید خاموش میشه، و بعد چند میلیارد سال دیگه مثلا زمین و خورشید و اینا در اثر مثلا اون انبساط وجودی یا برخورد به هم متلاشی میشن، بعد جمعه الشمس و القمر رو بگیم قیامت یعنی این، شما قیامت رو کردید تو دنیا معناش کرد، اصلا تو قیامت نیستین که. تکثیر خورشید قیامته؟ 1000 سال پیش یه حادثه اتفاق افتاد، 10000 سال پیش یه زلزله بزرگی، 20000 سال پیش مثلا یه طوفان عظیمی که آب زمین رو گرفت، 50000 سال بعد هم مثلا یه زلزله، 100000 سال بعد و 10000000 سال بعد هم یه زلزله بزرگتر. این شد حادثه در عرض سایر حوادث دنیا. اینا حوادث دنیاییه، حوادث قیامت نیست اصلا. پس این به چی برمیگرده؟ این توضیح داره بعد تو بحث معاد که شیرین ترین در اندازه دشوارترین مباحث پیگیری بشه. اونجا در مباحث معاد نخبگان پیادن، چه برسه به عموم ماها. از مشکل ترین بحث هاست، و اگر کسانی به اینجا راه پیدا کردن شبیه ملکوتیان میشن، سایی که فهم معاد رو پیدا میکنن. کار نداریم توی بحث معاد. کار به کجا رسید؟ خدا فرمود که قیامت حقیقتش رجوع الالله و زمان نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر زمان نداره همین الان هست. تازه الان هم که میگیم همین الان قیامت هست، باز کلمه غلطیه، چون الان وضع شده برای چی؟ کلمه الان وضع شده، گذشته‌ای داریم و آینده‌ای داریم و زمان حال. الان وضع شده برای زمان حال، قیامت اصلا زمان نداره تا کلمه‌ای بخواد بهش اشاره بشه. گذشته و حال و آینده همه در اونجا هست و فوق اون هست. خب اگر قیامت زمان ندارد، یک، هر موجودی به عالم قیامت راه پیدا کرد براش زمان نیست. اگر براش زمان نبود، یک طرف اوست، یک طرف کل نظام گذشته و حال آینده. ما که الان در زمان سعدی نیستیم و زمان 1000 سال آینده رو نیستیم، یعنی چی؟ یعنی محدودیت وجود ما. وگرنه هم سعدی الان هست، هم موجودات 1000 سال دیگه هستن الان. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. به حساب تفسیری این آیه داره میفهمد که همین الان جمعن، نه در آینده اینا رو میخوان جمع کنن. نمیفهمد سیجمعون، جمع کرده خواهند شد. همین الان جمعن اولین و آخرین. منتها هم وجود سعدی محدوده که ما رو نمیتونه درک کنه، و هم ما محدودیم که اون رو نمیتونیم درک کنیم. ما اینقدر محدود هستیم که ما یک ثانیه پیش خودمونم نداریم. باز مجبورم به اون مثال برگردم که اگر کسی از ابتدای عمرش ته چاه بوده باشه، ته چاهی که به اندازه یک روزنه، به اندازه لوله تفنگ از سر چاه رو بتونه ببینه، همیشه وقتی که نگاه میکنه میبینه اول سر میاد وقتی که قطار شتر رد میشه، بعد گردن، بعد دست، شکم، پا، دم، و همین ترتیب. بعد سر بعدی، گردن بعدی، دست بعدی، شکم بعدی، پای بعدی، دم بعدی. اگر بهش 1000 قسم بخوری که بابا همه اینها نه تنها سر و گردن و دست و دم و اینا رو با هم، بلکه کل قطار شتر رو با هم میتونی ببینی، میگه اصلا امکان نداره بابا تا سر نره مگه میشه گردن بیاد؟ لازمه گردن بودن این که نه سر باشه الان نه پا. لازمه الان بودن، در زمان حال بودن، اینه که نه یک ثانیه پیش وجود داشته باشه، نه الان دیگه، درسته؟ بگه نه الان نبود دیگه، زمان نبود. تصور غلط ما از زمان اینه که زمان یک ظرف کشداریه که این تو این ظرف کشدار و این خط ممتد یک موجوداتی هستن و میان و میرن، بعد اونایی که میرن محو میشن، اونا هم که نهیمدن که خب محوان، بنابراین بین این دوتا عدم فقط همین الان حال موجوده، در حالی که همون گذشته موجوده، همون آینده باشه. زیق، محدودیت، عدم احاطه ما به مراتب موجودات باعث میشه که این رو حس نکنیم، وگرنه همین الان، همین از ساعه لحظه سربریدن امام حسین علیه السلام هست، عدم نشده، احاطه نیست. این که بعضی وقتا معصوم میگه کأنی مثلا انظر الیک، چند وقت آقا رسول اکرم فرمودن کأنی، گویی که من تو را دارم میبینم، که به امیرالمومنین فرمودن دیگه تو اون خطبه آخر ماه شعبان، که دارم تو رو میبینم، که همین الان محاسنت از خون سرت خضاب شده. اون بود، در ظرف خودش بود، برای موجودات محدود باید به اون مقطع میرسیدن. اونتا هم اینا بازه تخریب ذهن دوستان نشه، هر جو سوالی بود بعدن به من بگن تا جواب بدم. البته راجع به اون قیامت سوال نکنیم، چون بحثش چالش زیادی داره، باید مثلا وارد بحث از اول بشه. اینکه چجوری حوادث قیامت قیامت نیست، اونا حوادث دنیاست، به اون کار نداشت. خب این تو این ظرف اگر احاطه وجود داشته باشه، همه موجودات در همه مراتب دیده میشن. دیده میشن هم نه دیده دیدنی سریع با چشم سر، همه موجودات در همه مراتب موجودن، برای کسی که احاطه وجودی داره. خب اشکال ما چیه؟ اشکال ما اینه که از اون روزنه کوچک ته چاه نمیتونیم همه چیز رو با هم ببینیم. اگر وجود گسترده داشته باشیم، علم و احاطه علمی گسترده همه رو با هم می‌بینیم. فقط ما تعاقب می‌بینیم، پیوستگی، این رفت اون آمد، این لحظه رفت اون لحظه آمد، الان این لحظه هست، الان نیست دیگه، لحظه آن بگذره، لحظه گذشته. بین عدم‌های بیشمار چقدر وجود ما محدوده؟ وجود ما محدود است به آن، نه لحظه گذشته رو داریم، نه لحظه آینده. اصلا وحشتناک این محدودیت وجود. معدوم ها رو بذاریم کنار، موجودای ما کدامه؟ یک ماه گذشت دیگه، مالکش بهش احاطه هم نداره، از دست خارج شده. مثال زدم، مثل کسی که داره تایپ میکنه، نوار میاد از جلوش رد میشه، هر لحظه فقط میتونه یک کلمه تایپ کنه، این کاغذ میره، ولی هست جلوی چشمش دیگه نیست، چون دیگه احاطه نداره به اون نوشته ها، فکر میکنه نیست، وجود نداره، گذشت، حذف شد، در حالی نگذشت، کجا گذشت؟ به خاطر وسعت بسیار کم وجودمون دیگه به اونا احاطه نداره. از روزنه کوچیک محاله که همه چیز رو با هم بشه دید، و چون هیچ تجربه جز روزنه کوچیک ندارد، محاله باور کنه چیز خبر دیگه ای هم هست. اون که ترچه بود باور میکنه چه مرچی بشه بگیم، و ما هم از زمانی که چشم باز کردیم تا اینجا فقط یک روزنه، یک آن احاطه داره. باور نمی کنیم که میشه همه اینا باشه. چجوری ممکنه؟ اینا فقط با سعه وجودی ممکنه. خدا رحمت کنه شیخ ما یه بار ازشون تو هم بحثای پیچیده‌ای بود داره زمان تو مباحث ازشون سوالی کردیم. فهمدن فکر نکن که اینا با خوندن و مطالعه و اینا حل میشه. خدا اینا فقط با توسط حل میشه. توسط خاصیتش این سعه وجودی به آدم میده. سعه قلبی میده. تو ذهن آدم یه چیزایی میبافه تا ندیند حل نمیشه. باید از چاه بیرون بیاد بعد بین عجب تا حالا من کجا بودم. یه روزنه داشتم از اون نگاه میکردم هستی. مادامی که ما در تعلق و توجه به نفسیم تر همون چاهی و محروم از مشاهده. حالا نه حقایق وسیع ماوراء عالم ماده رو میتونیم مشاهده کنیم، نه حتی همین حقایق ما عالم ماده‌ای که از سنخ خودمون هست رو همه رو با هم میتونیم مشاهده کنیم. اینی که در روایت فرمودن که دنیا به اندازه بال مگسی نزد خداوند نمی‌ارزد. یا خداوند از روزی که دنیا رو خلق کرده بهش نظر نکرده. اینا البته تعابیری از پستی مرتبه دنیا. اشتباه نشه ها، دنیا بد نیست، بدی غیر پستیه ها. یه مثال بزنم، یه چک سفید امضای مثلا که هر چقدر میتونین روش بنویسین، یک گاف صندوق 100 میلیارد دلاری یه حد قیمت داره، یه دونه 10 تومانی هم قیمت داره. 10 تومانی نسبت به اون چقدر پسته دیگه، نه؟ ولی بده. بدی رو با پستی نباید خلط کرد. دنیا بد نیست، دنیا پسته نه بد. وگرنه دنیا بسیار خوبه، چون اولا مخلوق خداست. نه اولا خدا بد نیافریده، چیزی بد نمیافریده. ثانیا مرتبه از وجوده و وجود هر مرتبهش خیره. بدی از کجاست؟ بدی از ماست نه از دنیا. اصلا این کوه و دشت و اینا دنیا نیست ها، اینا دنیا نیستش. دنیا در درون من و شماست. این توضیح داره، توضیح طول میکشه از اون میکسر. بدی به اینه که به این 10 تومانی دل ببندی، بتونیم این گاف صندوق رو باز کنیم، مشغول این بشه که مثلا این همه این عمر رو بگذره که این 10 تومانی رو از توی مثلا جوب در بیاریم. بعد میگن عجب آدم بیعقلیه، نمیگن؟ دنیا نسبت به سایر مراتب بسیار حقیر، کوچک، کم قدر. نه این که بده، بدی از اونجا ناشی میشه که یه فردی مراتب اعلا رو ول کنه به مرتبه پست و مادون بچسبه، اونم تمام همتش. بازی بده؟ بازی که بد نیست. ورزش بله، اما اگر کسی ذهن بسیار خلاقی داشته باشه، یک نخبه باشه، همه عمرش رو بذاره بر ورزش، بدی از اینجا بلند میشه. یعنی تو نسبت به اون چیزی که میتوانستی برسی که خیلی بالاتر بود ضایع کرد، بشه پستر خودت باشه. خب در حقیقت بدی برمیگرده به ما، به ذهنیت ما. با اینکه در دنیا در حد خودش خوبه، اما پس دنیا بکنیم. چرا خدا میفهمد از روزی که دنیا رو خلق کرده بهش نگاه نکرده؟ که این تعبیر ها که از بسیار زیق و تنگی و محدودیت فوق‌العاده دنیا است. به خاطر همین محدودیت فوق‌العاده، تنگی فوق حد تصور. بعد وقتی که کی فهمادن؟ وقتی که از دنیا خارج شد، حالا یا با مرگ یا با سلوک و عبور از دنیا. حالا این عبور اضطراری با مرگ میبرنمون یا اختیاریه انشاءالله، اونایی که اهلش هستن خارج میشن. بعد میبینن که عجب، همه حقایق رو ادراک میکنن یک جا با هم دفعتا واحده، نه با توهم و تو ذهنشون یک چیز ببافن و ده جا مثلا خودشون رو کشته باشن، مطلب خونده باشن و یه چیز تو ذهنشون جور کرده باشن. هنر در شهودشه، نه اینکه اینجا ذهنشون سرهم کنیم برای یک جای دیگه تغییر بدیم. خود هنر آن دان که دید آتش عیان، میبینم چیز مهم هم نیست. خب اینا چی بود؟ اینا مقدمه این بود که این مراتب، مراتب گذشته نگذشته خلاصش هست، موجوده. بعد ما در اون مراتب که در باطن خودمون خطاهایی کردیم، این دو گناهانی کردیم، چون تصورمون اینه که گذشته و محو شده، خیالمون راحت شده، بی خیال شدیم، در حالی که دقیقا مثل این نمونه که توی حوضی لایه لایه، یه لایه آب مثلا خوب بزنیم، یه لایه روش لجن بزنیم، یه لایه روش نجاست بزنیم، یه لایه روش آب دیگه بزنیم، نرفت که، محو نشد، گذشته نگذشته. از طرفی ما دسترسی به دو ساعت پیشمون نداریم که دو ساعت پیشمون گناه کردیم، در اون ساعت یه چیزی حک شد، یه چیزی ثبت کرد، یه کلمه‌ای نوشتیم، مثل اون کسی که کاغذ از جلوش رد می‌شد، روی دو ساعت پیش یه فحشی نوشت اون کاغذ، یه دروغ نوشت، یک غیبتی نوشت، یک تهمتی نوشت، یه حرف زشتی نوشت، اون موند رفت ماند، اما از دسترسی این دیگه دور شده. اینه که اگر حقیقت آشکار میشه، در همون لحظه که داره رکوع میکنه، در همون لحظه داره زنا میکنه، معذرت همون زمان رو ازش بگیرین چی میشه؟ همه این وقایع، رفتارها، ملکات، خلقیات، همش رو هم سوار میشه. در طرف ما دیگه دسترسی نداریم به گذشتمون، احاطه نداریم، رفت از دستمون که بخواییم محوش کنیم. اگر نبود اسم تواب خدا و اسم عفو خداوند، اون گذشته میموند و هر چه تلاش آدم میکرد هیچ سودی به حالش نمیداشت. اینه که ما خیلی محتاج اون رحمت خداییم، چون کی بهش احاطه داره به گذشته و آینده؟ کسی که فوق زمان باشه و قدرت تصرف داشته باشه. و این که پسران یعقوب آمدن پیش یعقوب گفتن تو برای ما استغفار کن یا رسول الله، تو ببخش، چون او فوق زمانه، احاطه وجودی داره و قدرت تصرف به اذن خدا. وگرنه ما باشیم و خودمون، اون لجنا میمونه. تنها کسی که میتونه اونا رو برداره خداست. اینه که اسم تواب خداوند فعال است تا ما توبه کنیم، تا عفو بکند اون گذشته ها رو برداره. یعنی ما دست اون گذشته رو میتونیم اصلاح کنیم. یه پاکون داریم دست خودمون، همین الان میتونیم الان چیزی نمیسیم، گذشته از دستمون رفته. اینکه بارها توی اون بحث مکانیزم ثبات توبه عرض کردم، یکی از اون مواردش اینه که آدم به این توجه کنه که خرابکاریایی کرده که دیگه نمیتواند جبران کنه. 20 سالگیش نیست اصلا، چیش میخواد جبران کنه؟
جبران وقتی که اون شیء باشه، مثلا من اینو زدم شکستم، این جلوی دستم باشه تا دو تا میخ بزنم تعمیرش کنم. اما اگه اینو شکستم بعدم از جلوی از اینجا 300 کیلومتر دور شدم، مثلا دستم چی رو میخوام جبران کنم؟ اگر این تو توجه کرد و اسم تقوا به خدا رو با تمام عمق وجودش خوان، اون اسم در وجودش کارگر میشه و انشاءالله پشت سر اسم تقوا اسم عفو بود که هستی هم اسم عفو چکار میکنه؟ موانع رو برمیداره، موانع گذشته آینده، موانع عالم وجود. گفتیم اسم عفو فقط مال عالم انسانی هم نیست، هیچ اسمی مختص عالم انسانی است. اسم غفور هم همینطور، غفور در کل هستی جریان داره، نه فقط برای مذنبین. خب میخواستم اون اسرار صحبت بگم که وقت اون گذشت. همین اگر سوالی دوستان باز هم تو ذهنشون مونده شد، مباحثی مقداری ممکنه چالش ایجاد کنه، بنویسن رو کاغذ برم بدن تا گفتگوی اون به زنگاه های چالش رو انشاءالله گفتگو کنیم. الحمدلله رب العالمین.